به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ می‌دهم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله درود بر شما.
پخشم بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور. بفرمایید.
آقای دکتر من 30 سالم هست از ایران تماس میگیرم خدمتتون. پدر بسیار سختگیری من داشتم، حالا که من گذشته من خدمت رو عرض کنم. خب پدرم شاید عصبی، شخصیت عصبی یا عصبانی داشت که از تنبیه‌های بدنی که میکرد من خاطرات بدی دارم، هنوزم احساسات ناخوشایند دارم.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر داشتید عزیز؟
4 تا. یه خواهر 2 سال از خودم بزرگتر بود، یه برادر 3 سال کوچکتر و یه خواهر که 10 سال از من کوچکتر بود.
بله.
بله. من حتی مثلا شاهد تنبیه خواهر بزرگترم بودم که واقعا هنوزم خاطره خیلی بدی تو ذهنم داره که نمی‌دونم والا اون موقع فکر می‌کردم ما کار بدی می‌کردیم که بدارم تنبیه می‌کردم، فهمیدم که نه، این آدم عصبانی می‌شد که مثلا تنبیه می‌کرد.
و نسبت به مادرم اینجوری بودن یا نبودن؟
نه خیر. چند باری عصبانی میشد ولی هیچ وقت نه، من فیزیکی به هیچ وقت نداشتم.
خب
بعد از این خیلی شخصیت کمالگرا و ایدئالگرایی داشت، به خصوص روی ماها همه این تأثیر رو گذاشته بود. من خودم به خاطرم هست مثلا اگر توی یک رقابتی دوم میشدم، اول نمیشدم، گریه میکردم. حالا چه ورزش بود چه درس بود خودم نمیدونم، درسونه همیشه تو فریک تقاوز شدید برای اول شدن بود، حالا چه تو درس بود. به هر حال اون مرحل کودکی اینا که پشت سر گذاشتیم، همیشه تو دبستان و اینا اول دستم هم که اول بود و جلوتر کنم تو دبیرستان های دبیرستان، خیلی باز من کشیده شدم و تمایل پیدا کردم به همون سه تا چیزی که شما من میکنید جهت این جوان ها رو میگین فلسفه و مذهب و سیاست. دقیقا من وارد و چیز هر سه تا اینها شدم و اون نتیجه به خاطر همین اون نتیجه تو دانشگاه میخواستم نگرفتم و رشته ای که میخواستم برم تو دانشگاه هم وارد فعالیت های حاشیه‌ای شدم و بیشتر از فعالیت های دانشجویی، به خاطر اونم یک اعتراضی تو دانشگاه اخراج شدم از دانشگاه. من میگم واقعا این مذهب و فلسفه و سیاست منو فکرم و واقعا دیگه به تلاطم و به یک چیزی رسونده بود که هیچ دنگار تکیهگاهی نداشتم. تو احساس کردم 4-5 سال که تو این فضاها متلاطم بودم، در آخر شاید روانشناسی رو به عنوان یک تکیگاه سخرهی که تونستم بهش خودم رو نگه دارم پیدا کردم. آهسته آهسته یه احساس ثبات قراری بهم دست داد. شاید برای اولین بار تو زندگی چند وقتی هست، سالی هست که احساس میکنم کنترلی دارم به کارهای خودم یا به افکار خودم. در حال شانس پیدا کردم که آشنا شدم با شما که خیلی بهم کمک میکنه همچنان. الان هم اگه تو وضعیتم حالا پرسش هستم دست رسیدم من به این مرحله، خب ناراحت نیستم از اینکه این شرایط رو گذروندم. احساس میکنم حداقل در حد خودم تو سیاست و لااقل مذهب صاحب نظرم برای خودم پرتر بحران ها رد کردم، با اینکه واقعا مدت ها پوچگرایی و پوچی و حتی فکر خودکشی و اینجور چیزا تو سرم بود، ولی گذروندم.
بذار من یه توضیح کوچولو بدم چون مطلب مهم است، وقتم داریم. ببینید عزیز، آنچه که می‌فرمایید درست است، یعنی بحث‌های فلسفی مخصوصا در دوره جوانی و نوجوانی، به ویژه فلسفه غالب که به هر حال یا میره به سمت جبرگرایی و دترمینیسم و اصولا اون مطلق‌گرایی و قطعیت و جبرگرایی کار دست دادن میده، چه فلسفه اگزیستانسیالیست که از بیخ و بن مسائل در یه چارچوب آزادی بدونه به یک اعتبار حتی بیقانون با مسائل و نظم و ترتیب در جهان نگاه میکنه، برای جوان همطور که گفتید رو از ریشه در میاره، یعنی دیگه درختش نمیکنه، درش میاره بذارتش تو گلدون. اشکال کار برداشت‌های مذهبی در این است که غالب اوقات در یه چنین جوامع بیش از مذهبی بودن مذهب زده و بعد به گونه‌ای که تبلیغات دوربر هست و انتظاراتی که هست و تنوع و بسیار وسعت و شدت و حتی عمق موضوعای مذهبی، چون برخی از جوامع تمام بحث مذهبشون با یه سال شروع میشه و تمام میشه، ولی مذاهبی هستن که یه قرن میتونن راجع به مذهب یا مذهب خودشون حرف بزنن، اونم پریشانی بیشتری به وجود میاره، حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که در مذهب حقیقتیست، بلکه این حقیقت اینقدر پنهانه که سالها ممارست میخواد که آیا انسان به چیزی برسه یا متوجه بشه هیچ نبوده. و سومی که مسئله سیاست هست، اونجا که برمیگرده به خود مفهوم در حقیقت سیاست حاکم بر جامعه، خب ضررها و خطرهای خودشو داره. آگاهی سیاسی که آگاهی مدیریت اشکالی نداره، حتی آگاهی بر مفهوم قدرت که امروز حاکم بر روابط سیاسی هم گرفتاری نداره. اشکال کار این است که ناچار فرد رو از کسی که فلسفه سیاست میدونه، علم سیاست میدونه، فن سیاست میدونه، غالبا از اونا بی‌بهره است و کمی میدونه یا خالیش میکنه، حداقل در اوائل، و بعدا او رو کنشگر سیاسی و یا فعال سیاسی میکنه و در نتیجه ابزار دست و آلت دست دیگران میشه. اونم تازه سیاستی، حالا شما در کشورهای اروپای شمالی بودید، حتی در امریکا و کانادا و انگلستان بودید، راه‌ها در بیش از 90% موارد حداقل در کلیات شفاف و روشنه. در یه جامعه مانند ایران این مفهوم سیاست یک ترکیب عجیب و غریبی داره که به هر حال آشنایی و آگاهی بهش مشکل، فقط انسان ممکنه در سمت درست یا غلط یک ماجرا قرار بگیره و ازش بهره بگیره یا سخت آسیب ببینه. بنابراین چون این موضوع مهمه، این ترکیب سگانه فلسفه و مذهب و سیاست که سر جای خودش در حد خودش اشکالی نداره، برای نوجوان و جوان، اونم مخصوصا با توجه به شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی ایران و کمدانی و کم اطلاعی ما و ضمناً محدود بودن امکانات برای واقعا تحقیق و مطالعه واقعی، خب کار رو مشکل میکنه. حرفی که در خصوص روانشناسی زدید بسیار درسته، چون اونجا یه مقدار به چرایی موضوع میرسه و برخلاف فلسفه و مذهب و سیاست در اون حدی که مخصوصا من توضیح دادم که یک منطقه احساسی عاطفی و باور و اعتقادی است و یه جولانگاهی برای همه افکار مختلف و متفاوت در سطح و حواس، شما را یه مرتبه با یه پایه علمی و مبتنی بر پرسش علمی و تا حدودی جواب برمیاد و به همین جهت است که کاملا با تو موافق هستم که اون شناخت و آگاهی به شما فرصت داده که بتونید در این دریای طوفانی، به خاطر قایقی که آگاهی به مسائل روانی بوده و توانایی هوشی و عقلیتون که کاملا در گفتگوتون پیداست، بتونید به هر حال سالم بیرون بیاید، ولی خب هزینه‌های بسیار در زمینهای متفاوتش پرداختید. همینجاست که سوال رو برای من مطرح میکنه که بالاخره از نظر مدرک، نمیگم از نظر تحصیل و مطالعه، از نظر مدرک و نوع شغل و کار الان که 30 سالتونه به کجا رسیدی؟
بله آقای دکتر، همین پرسته هستست. من حقیقت مدرک رو نتونستم برسی مهندسی رو بگیرم، حتی میام علاقه از ابتدا من خیلی به رشته های فنی مهندسی نداشتم، ولی به خاطر اونم باز پدرم که خودش این توی همین فضا بود، چیز داشت، اصرار تشویق داشت، منم آگاهی نداشتم خودم انتخاب کنم، ولی علاقه من از ابتدا بیشتر علوم انسانی، چه ادبیات چه علوم اجتماعی، اینها بود. یعنی همیشه من سرم برم میکردم دنبال اینجور مطالب بودم. بعد از اون خب یه مدتی با همین بنار کارهای در حقیقت کارگری همین کارهای فنی و اینا رو انجام دادم، ولی به هیچ وجه راضی نبودم، همیشه تحت فشار و استرس بودم. یعنی مرتب مثلا سرکار سیگار میکشیدم، مرتب اصلا به کار خیلی تنش و فشار داشتم که تصمیم گرفتم مثلا دیگه این کار انجام ندم. در حقیقت الان هم دقیقه هم همین های دستورگیری من برای پیدا کردن شغلم که در حقیقت هم نیاز مالی دارم، هم برام به نوعی هم وابسته به خانواده هم که با مشکلات که تو خانواده هست هنوز همون درگیری ها و اینکه خیلی دوستشون دارم ولی میدونم باید فاصله بگیرم تا بتونم مفید باشم، اینطوری نمیتونم، توانشم ندارم.
یعنی ببخشید، یعنی همچنان با در خانواده پدری زندگی میکنید؟
بله.
اون وقت لغتی رو البته به کار بردید، من فکر کنم در حالی که شما دارید لغت، حالا نه این که همه ما کارگریم، اشکالی هم در این زمینه نیست، ولی شما باید یه توانایی های حرفه‌ای یا مهارت هایی رو برای گذران زندگیتون یه جوری دست و پا میکردید، مگر اینکه آنچنان غرق ذهن و ذهنیت بودید که زندگی فراموش شده بود. فقط جواب کوتاه هم بدید چون پیام ها رو بشنیم بعد میتونیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم.
دقیقا همینجور که فرمودید بوده آقای دکتر، من غرق افکار خودم بودم.
نه، بنابراین در ذهن بودید و زندگی فراموش شده. لطفا روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، من صحبتون رو با هم ادامه میدیم. همچنین با آقای دوستان نیستم، تلفن های استودیو 323 512-72-64 هست و یادآور میشم که من از روز جمعه تا دوشنبه 26 در خدمتون به خاطر سفری که در پیش هست و کروز نخواهم بود. این که از روز جمعه تا روز دوشنبه 26، یعنی جمعه 16 تا دوشنبه 26 در خدمت نیستم. فکر کنم روز 26 به دلیل بعد از کریسمس تعطیلات هست و در این چه سه شنبه 27 در خدمتون خواهم بود. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و با شنونده گرامی گفتگومون رو ادامه بدیم.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 جشن شب یلدا در خانه فرهنگ و هنر با حضور نورالدین ثابتیمانی، هوشمند عقیلی، مجده حبیبی و گروه دیگری از هنرمندان. جشن هنوکا به نفع سازمان آر با شهلا فرشار، بهزاد، لیمور و دانیال. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه کنید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطلب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، قطعا فرست میامون دکتر، من الان چون کاری که هیچ وقت تو زندگی نکردم هم هدف گذاری تو زندگی بوده، چون هیچ وقت یاد نگرفته بودم، الان دارم روی همچین قضیه و کتابایی که یاوردن که هدف برای خودم هدف تعیین کنم، هدف هم انتخاب شغلی که روحیاتم با نیازام اینا سازگار باشه. آره، نمیدونم این واقعا هم کاریه که من باید دارم بکنم همینه.
تو اصلا شما غیر از این ندارید عزیز، شما در شرایطی هستید که موضوع اول یه نوع آگاهی است و مهارتی است که در مرحله نظری باید داشته باشید، غالب اوقات هم به مدرک دانشگاهی خاتمه پیدا میکنه، و مورد دوم در حقیقت درگیر شدن در شغل و کاره، برای که ما دو چیزی که در بزرگسالی ما رو میسازه یا ویران میکنه، یکی درس و کارمونه و یکی هم روابطمونه. شما الان در شرایطی نیستید که موضوع روابط به صورت جدی مطرح باشه، به دلیلی که باید خودتون رو بیابید تا بتونید دیگری هم شما رو پیدا کنه و این راه رو باید برید. ولی حسرت گذشته رو نخورید، چون بیاد فرض رو بر این بگیرید که در حدی میدانید که به جای 30 ساله 20 ساله، این 10 سال رو هم بعدن هر زمان که بعد از 120 سال، نمیدونم 150 سال، من و شما، حالا شما که اون فوت کردیم، 10 سال ما بهش اضافه میکنیم، اصلا ولش کنید. چون تا زمانی که شما بچسبید به گذشته و آنچه که بوده و از دست رفته، بله به هر حال چون شما تونستید زنده بمانید تو سروایو کنید، از شما آدم بهتر و برتری در مقایسه با آنچه که در 20 سالگیتون بودید ساخته و ضمناً اون نوع آگاهی ها و ضمناً تجربیات و حوادث دوربرتون هم به هر حال برای شما خودش دانشگاه و درسی بوده، هرچند مدرکی ندارید، ولی از نوع صحبتتون پیداست در اون حد و سطح همکنون میدانی تو متوجه هستید. بنابراین من توصیه‌ای که خدمتتون دارم این است که نگاه کنید ببینید تو چه رشته‌ای مایلید درستون رو ادامه میدید و کار بکنید و چه امکاناتی در این زمینه در مقابلتونه، و اگر اینا با هم سازگاری داشته باشه راه همین. هر وقتم خواستید واقعا با خودتون حرف بزنید، به خودتون برگردید بگید من 20 سالمه 30 سالم نیست، البته در ایران نیست، ولی اگر بتونید از یه طریقی، نه اینکه خیلی مهم باشه، ولی من یه 4 تا CD دارم تحت عنوان راز و رمز موفقیت و اون پیرامید آف سکسس یا به 45 بلاک یا اصلی اشاره میکنم که برای موفقیت لازم و ضروری است. یعنی یه در حقیقت هرمی است که یه پایه 9 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1 داره، و اگر بتونید از طریق یکی از دوستانتون، چون امکان ارسال مستقیمش وجود نداره به دلایل قانونی که هم اکنون میان ایران و امریکاست، ولی از طریق افراد میتونید این کار رو بکنید. به همین جهت است که یه مقدار آگاهیتون تو این زمینه بیشتر کنید، نه به آرزوتون توجه کنید بلکه هدفی برای خودتون مشخص کنید. هدف رو هم که مشخص کردید براش استراتژی، یعنی نقشه و طرح و برنامه‌ای داشته باشید و کارو شروع کنید، و همینقدر که شما در راه باشید کافی است. مهم این نیست که کلاس اولید یا پنجمید یا نهمید، مهم این است که بخواید از کلاس اول به دوم، پنجم به ششم، نهم به دهم برید. همینقدر که در این مسیر حرکت میکنید و برای این کار کوشش خودتون رو میکنید، ما دیگه اصلا مسئله نداریم. همه زندگی همینه، زندگی یه راهه، یه جاده است، هیچ مقصدی نداره، هیچ منزلی نداره و همیشه باید رفت و رفت و رفت. مهم اینه که اونایی که هم راحت تر میرن، تندتر میرن، اونایی که آهسته تر میرن، و بعدن در این راه بر ما چه میگذره. به همین جهت است که اگر این گونه بهش نگاه کنید، خودتون رو در گیر گذشته میکنید، احتمالاً هم نخواهید کرد. به همین جهت است که هدف تحصیلی و شغلی خودتون رو مشخص کنید، اوست که بقیه جنبه های زندگی شما رو براتون روشن و مشخص میکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر، من جواب و کامل گرفتم از تو. فقط وقت هست از یه
سوال نخواهش من بفهم.
یه برنامه دو روز پیش تقریبا با آقای فروزنده تلویزیون اندیشه از شما پخش شد و تو کام اولین باری بود که تو تلویزیون ما شما رو دیدیم که بحث اجتماعی سیاسی به نوعی میکردیم. حالا من چون خودم با سشوان زندگی گذاشتم، ولی ایران واقعا برای من همیشه همه چیز بوده، برای خیلی برای این که خودم نتونستم کاری بکنم برای سرزمینم، ولی همیشه برای مهم بوده. خیلی از بچه هم گفتن دکتر نباید وارد این زمینه ها میشدن که بحث سیاسی یا چیز، چون زمینه کاری شد کسای دیگه از یاد آسیب بخوره به بچهشون. من خودم جواب بود که نه، اتفاقا ما همیشه همین منتظر یک همچین کسایی بودیم که مقتدر بتونن وارد اون عرصه بشن و خیلی از ذهن ها از اون گمراهی که هست در بیارن. واقعا دوست خوشحال شدم که دیدم توی این عرصه هم شما دستتون رو دراز کردین و واقعا کمک فکری که لازم الان در دقیقا هم نسلای ما، جامعه ما داشته باشه رو بهشون دادیم. خواستم فقط از این
ممنونم. من یه توضیح کوچکی بدم. یه صحبتی بود درباره موضوعهای مختلفی که همطور که اشاره کردید به درستی مایه اجتماعی و بیشتر حتی سیاسی داشت در چارچوب تعریفی که از سیاست هست و این به خاطر پرسش‌هایی بود که مطرح شده بود از جانب آقای فروزنده در برنامه نسیم شمال و فکر کنم روی یوتیوب هم گذاشتنش یا خواهند گذاشتش، البته نه توسط من ولی تلویزیون و روز پنجشنبه آینده بازپخش داره. نه اینکه مهم باشه، ما به موضوعی مختلف و متفاوتی یه سرکی کشیدیم، تقریبا میتونم بگم هیچ قراری در خصوص پرسش و پاسخ‌ها نبود. چون اشاره کردید من فقط یه یادآوری کوچک میکنم که من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران استاد بخش جامعه شناسی بودم و علاوه بر جامعه شناسی حقوقی اخلاقی کمی هم جامعه شناسی سیاسی درس اصلی که اون رو هم من در دانشگاه تهران داشتم، هم در دانشگاه ملی داشتم، هم در آموزشگاه خدمات اجتماعی دوره فوق لیسانس داشتم، هم در دانشگاه تربیت معلم کلکتیو بیهیویر و رفتار جمعی بود که اصولا در تحلیل نهایی از 8 تا موضوع مربوط به رفتار جمعی 3 تاش مربوط است به جنبش‌های اجتماعی، اصلاحات اجتماعی و انقلاب، یعنی سوشال موومنت، سوشال ریفورم و سوشال ریولوشن. و شاید از اون مثلا 14 جلسه‌ای که در دانشگاه معمولا 14 هفته 14 تا 3 ساعت بود گفتگو بود، حتما 12 تاش یا 11 تاش حتما درباره مسائل انقلاب بود، اونم قبل از انقلاب. و به دلیل اینکه من لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد رو داشتم به من این فرصت رو میداد که با اون خمیرمایه اجتماعی و یا جنبش‌های سیاسی همچنان بیشتر اقتصادی دنیا کمی آشنا باشم. بنابراین فقط وقتی که من به امریکا آمدم و چون متاسفانه هیچ وقت فعال سیاسی و کنشگر سیاسی متاسفانه نبودم و اصلا ماهیت شاید روانی و شخصیتی من اجازه نمیده، و بعدم در اینجا به دلیل باوری که درباره مسائل داخلی حتی شهر لس‌آنجلس و رادیویی که در اینجا در خدمت دوستان هستم و یا برنامه‌های تلویزیونی در اون چارچوب بیشتر موضوع‌های روانی و خانوادگی و پرورش و تعلیم تربیت کودکان بود، این مطلبی که می‌فرمایید درسته. بعدم من درست مانند شما که پرسشتون رو به این صورت مطرح کردید هیچ وقت تعیین کننده سوال نیستم، منتظر میشم تا دوستان پرسشی رو مطرح کنن که امروز اتفاقا در برنامه تلویزیونی باز یکی به دنبال همون برنامه پرسشی رو داشتن. این که درباره موضوع‌های سیاسی و اجتماعی حرف‌ها به دلیل موافقت و مخالفت به خاطر زمینای احساسی و عاطفی موافق و مخالف پیدا می‌کنه و این چیزی است که برخی از دوستان یا همطور که خودتون اشاره فرمودید خیلی با شما راحت نیستین، منم همینطور، چون من ترجیح میدم که گفتگوی علمی داشته باشم و تا اونجایی هم که برای من حتی بحث‌های اجتماعی و سیاسی مطرح است این است که با علم سیاست و یا فلسفه و فن سیاست کار داشته باشم. این که نتیجه گیری ازش چه میشه اون یه قصه دیگری است، برای که اگر ما یه موضوعی به اسم علم سیاست و فلسفه سیاست رو بشناسیم و قبول داشته باشیم خب میشه دربارش بحث کرد بدون که شما حتی اصلا آدم سیاسی به یک اعتبار باشید یا کنشگر فعال سیاسی باشید. و این دوتا رو باید از هم تفکیک کردم، طور که در ایران هم چنین بود. من در ایران بارها حتی به شوخی هم عرض کردم که توریای انقلاب رو در دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و دو جای دیگه که عرض کردم درس می‌دادم، ولی انقلاب رو دوستان دیگه کردن. توریا و نظریه ها از ما آن ما بود و اشاره هم کردم که یک کمی زودتر از انقلاب من این رو می دیدم، حتی توی اون جزوه هایی که داشتم، چون در دانشگاه تهران دانشگاه ملی یک جزوه بود که در دانشگاه تهران تکثیر می شد و مخصوصا تئوری نیل اسملسر، اون value added process and logic که برای من همیشه بهترین مدل برای تجزیه و تحلیل موضوع های اجتماعی بوده و هست رو اصلا اساس کار من بود. یعنی اگر شما از دانشجویان اون دوره بپرسید که سر کلاس یک اصلا بحث چه بود، به شما خواهند گفت که در این چارچوب و زمین ها بود و به همجرد بود که در کتابم هم اشارتی، گرچه مقدارش 12 صفحش هست شد ولی کمش که آمده بود، حتی لغت زمان انقلاب راشم. این کتاب در 1975 چاپ شد، یعنی در سال 57 برای که درست اگر اشتباه نکنم، حالا چرا من سالها رو قاطی میکنم، 59 بود انقلاب ایران، پس 55 بود، ولی 1975 بود، در حقیقت میشه 1354، یعنی میشه 74. این کتاب اون موقع بیرون آمد، برای که تاریخ کتاب مشخص هست و اون موقع پروایی در جهت بحثش نداشتم. تئوری هم که من موقع داشتم تئوری افزایش انتظارات بود، یعنی انقلابی که ناشی از افزایش انتظاراته، high expectation، و به نظر من اون بهترین تئوری روانی اجتماعی است که اوضاع رو توجیه میکنه. ولی بعدن چگونگیش رو تئوری نیل اسمیلسر که به عنوان ارزش اضافه، نه ارزش افزوده مارکس، ارزش اضافه و ریزن و یا منطقی که پشت اون هست درباره صحبت میکنه. فرصتی پیدا شد که در این زمینه گفتگوی داشتم و به موضوعی مختلفی هم فقط اشاراتی داشتیم، چون حقیقتا این بحث ها رو یا باید درست کرد یا باید درگیرش نشد. من بارها شده دوستان در این زمینه ها پرسش هایی داشتن، خدمتشون عرض کردم نه قصد خراب کردن موضوع رو دارم و نه خودم رو، ولی چون گفتگوی اولی بود که تلویزیون و آقای فروزنده از من خواسته بودن، با هم صحبت کردیم، به شاید به این احتمال و امید که شاید گفتگوها یه ذره در حد محدودتری بعدن هم ادامه پیدا کنه، چون همطور که اشاره فرمودید به هر حال به عنوان یک نظر که همیشه انتظارم این بودی که دوستان بشنوند و در عقیده خودشون هرچه بوده باقی بمانند، میتونستم مطرحش کنم. این که سبب توجه برخی از دوستان شده از واکنش‌هایی که دیدم رو متوجهش هستم، این که احتمالاً برخی از دوستان شاید موضوعها رو دوست نداشتن، من میفهمم و بهشون حق میدم و احتمالاً هم نظر مخالف و متفاوتی که دارن درسته، ولی به هر حال در جا و فرصت‌هایی هست با توجه به شرایط داخل و خارج ایران که گفتگوهایی که شاید در برخی از زمینه‌ها فقط چراغ‌های کوچکی رو اینجا اونجا روشن کنه یا توجهی رو به یه موضوعی که قبلا اونقدرها بهش اعتنایی نشده جلب کنه، مورد نظر من بوده و بیش از اونم ازش انتظار و توقعی ندارم. اینکه بعدن معلوم بشه 10 نفر باش موافقن یا باش مخالف هستن واقعا برای من فرقی نمیکنه، چون احتمالا نه موافقین رو من خیلی باش راحت هستم، برای که من خودم درباره موضوع و مطالب به مقدار زیادی شک و تردید دارم، و نه مخالفین اهمیت داره، مخصوصا اگر نظرشون رو در همون چارچوب و اصول بیان کنن خوشحال میشم که بشنوم و آنچه رو که شاید درست هست برگزینم و اشتباه قبلی در این زمینه‌ها تکرار نشه. ولی هدف فقط طرح موضوع و مطالب مختلف و متفاوتی بوده، چون به نظر من یه مقدار مبانی اولیه و اساسی و یا پایه‌های بحث‌های سیاسی و اجتماعی بر یه مقدار توهماتی. همین امروز هم تو تلویزیون عرض کردم، به نظر من بر اساس آماری که هست واقعا چیزی بیش از 700 یا 800 هزار ایرانی اصلا در تمام امریکا نیستن. این تازه شامل حال کسانی میشه در اینجا متولد شدن، مانند دو تا فرزند من که اینجا متولد شدن، هرگز هم ایران ندیدن، ولی خودشون فقط و فقط ایرانی میدونن و به اون افتخار میکنن و سرافرازند و توی آمار سرشماری هم نوشتن ایرانی، مثلا چیز دیگه هم ننوشتن. به این دلیل آمارا حتی اون مقداره و کشور خارجی هم در همین حد احتمالاً یا کمی شاید بیشتر یا در همین حد. یعنی واقعا به من بگید به هیچ وجه قبول ندارم که در سراسر جهان حتی بیش از 2 میلیون ایرانی باشن. در سراسر جهان حتی کسانی که اینجا متولد شدن و نسل دومی هستن که ای بسا ایران رو ندیدن. ولی یک دفعه وقتی شما میشنوید در بحثایی که مثلا 6 میلیون ایرانی که اونم به دلیل ترکیب سنی باید یه مقدار بزرگسال باشن، به یک اعتبار 10% جمعیت بزرگسال رو در اینجا میدونن، در حالی که حتما چنین نیست، ما حتی 2-3% نیستیم در شهر لس آنجلس یا جای دیگه، اصلا اعدادی نیست. به عنوان شما میدید یه بحثهایی بر مبنای 6 میلیون ایرانی مهاجر به واسطه موافقین یا مخالفین فرقی نمیکنه صورت میگیره، در حالی که شما اگر ندونید اصلا چه تعدادی در اختیارتونه، شما فرمانده یه هنگ یا یه لشکر یا یه گران باشید، ندونید 100 تا سرباز دارید یا 400 تا، خب آخه خیلی دیگه کارا خرابه. و به همین جهت است که توجه به این موضوع ها برای من مهم هست که نگاه واقع بینانه تری هر کس که دوست داره بکنه و هر نتیجه‌ای که میخوان بگیرن. به همجد بود که برنامه بود، خوشحالم که توجه دوستانی مانند شما جلب شده، ولی مطمئن هستم که شما که بیشتر دستن در کار هستید دقیقتر و عمیقتر و وسیع‌تر میدونید، ولی منم که 34-35 سال از ایران دور بودم، از دور یه نگاهی دارم، به هر حال نظر مختلف و متفاوت هم میگم که حداقل کمکش این است که شماها اونجا بدونید ما اینجا چجوری موضوع نگاه میکنیم و بیشتر از هم خبر داشته باشیم، حالا اثری داره یا نه اون رو نمیدونم، ولی به هر حال از شرکتتون در برنامه و توجهتون سپاسگزارم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون.
تمام.
دو بود ایده فقط ببخشید، فقط بذاشتم چون صحبت ایران شد به خودم اجازه میدم. تو زمان انقلاب گفتم همونطور خودتون میگین سران زور و زر و زر، به خصوص زر، موقعی که جامعه عاقلاش خاموش شده بودن شاید خیلی حرف زدن، شاید اون زمان عاقلای مثل شما صحبتشون به جای دیگه یا به توده عوام و مردم نمیرسید. من فکر کنم الان به این جایگاه یک انسان، یک حکیم جامعه و شرایطی مثل شما که وارد صحنه میشه و بدون قرض، اتفاقا من به دوستان گفتم، گفتم دکتر هیچ نظری در مورد تحریم یا غیر تحریم یا حمله غیر حمله یا این مثلا، فقط دو طرف قضیه رو با اون نگاه چیزشون برای ما روشن کردن، ما بهتر عمیق‌تر دیدیم مسئله رو. حالا قضاوت به خودمون، هیچ قضاوتی دکتر نکردن. فکر میکنم اینجا حضور و وجود
به هر حال
شما
لطف داری، ممنونتم، حرف تو زدی، پیام تو گفتی، سپاسگزار محبت و توجهتم، ممنونم عزیز، مرسی، موفق باشی، قربونتون برم. شنگان عجمن با ما باشی.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از شما خواست داریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیهی برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه ی خوبی واسه شون دنیا زشته، نمیدونم دست طرفی واسه اونا چی نوشته.
لطفاً اسباب بازی های آن ربط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 سریکوی استریت کنوگل پارک کالیفرنیا 91306 تا روز چهارشنبه 21 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران، متشکرم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در هیوستن تگزاس هستم میرسونم که همین جمعه و شنبه 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 16 7-10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، روز شنبه 17 دسامبر 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، و 6-9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. محل برگزاری هتل 31 در منطقه گالریاس هتل 31 و ورودی که $30 هست، کارتش رو میتونید در همون محل کنفرانس دریافت کنید. همچنین به آقایتون میرسونم که در روز دوشنبه 16 ژانویه که روز مارتین لوتر کینگ هست و تعطیل هست، از ساعت 6-10 بعد از ظهر کنفرانس یا سمینار 4 ساعته‌ای با عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که دو پسر من پرهام و فرید و من در خدمتتون خواهیم بود. این برنامه به زبان انگلیسی و فارسی است. اطلاعات بیشتر رو فردا به آگاهیتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من می‌خواستم راجع به یه مسئله‌ای که الان یه مدتی است که در اخبار هستش و تو جامعه که در آمریکا در جاهای مختلف اتفاق میفته، نظر شما رو از یک زاویه دیگه بپرسم. این راجع به این آقای کوچ فوتبالی که توی پن استیت هستش، آقای سندارسکی، مشابه این مسائلی که اتفاق میفته با مقامات مذهبی که اینها درگیر همچین کارهایی هستن و رفتاری هستن، با توجه به اون نگاهی و علاقه‌ای که شما در مورد بچه‌ها و چطور باشون رفتار کرد، می‌خواستم ببینم که شما نظرتون در مورد خانواده و به خصوص پدر و مادرهایی که پدر و مادر این بچه ها یا کلن چی هستش و تا چه حد اونها در این مسئله مقصر هستن و اینکه چه کار میشه کرد که همچین مسئله کمتر اتفاق بیفته یا نیفته.
بله ببینید مسئله ابعاد مختلفی داره. اولا مهم این است که ماهیت و یه مقدار ویژگی شخصیت بیشتر این آدم ها رو که دست به چنین کاری میزنند مثل همین کوچ رو بدونیم. اینا یه نوع از اختلال و بیماری روانی است که به گونه خاصی در مغز این آدم ها تغییراتی رو به وجود میاره و مسائلی براشون آنچنان برجسته و مهم میشه که غالب اوقات کنترلش و اداره کردنش مشکل میشه. من چون بیمارانی از این قبیل باشون برخورد داشتم به اصطلاح یه ارج و یه تمایلی به صورت بیمارگونه برخی از اوقات در اینا خودشو نشون میده، البته درجات مختلف داره. پس بنابراین شما با یه آدمی با یه ویژگی های روانی و شخصیتی و حتی میشه گفت مغز و ضمیر و ذهنی روبرو هستید بیشتر اوقات متفاوت. کنار این وقتی که این آدما اول بتونن برای بچه ها احساس امنیت و آرامش یا مهم بودن رو به وجود بیارن به سمتشون جلب و جذب میشن. به همین جهت است که من و شما میتونیم به سمت حتی حالا به عنوانتون تو همین چارچوب به عمو و دایی کشیده بشیم یا پسر عمو یا پسر دایی یا پسر خاله‌ای که به هر حال یه ویژگی داره، حتی میتونه قدش باشه، نوع حرف زدنش باشه، ظاهر و زیباییش باشه، توجهش به ما باشه. یعنی موضوع اول مسئله اطمینانه و احساس امنیت. موضوع دوم با توجه به سن بچه ها برمیگرده به اینکه از طریق اونها میتونن چه مزایایی داشته باشن. فرض بفرمایید وقتی یه همچی کوچی میتونه به اونها فرصت هایی بده، وقتی که مثلا توان اینو داره که اونها رو به مسابقات مختلف ببره، وقتی که میتونه اونها رو مثلا وارد مراحل تمرین یه همچی تیم هایی بکنه که برای بچه ها مثلا برای بچه 12 ساله 11 ساله ایدئاله و اصلا شب ممکنه تا صبح به خاطرش نخوابه. خب اینا یک قدرتی پیدا میکنن و آنچنان نوری تو چشم این بچه ها میاندازن که واقعا بچه ها رو برای دیدن همه چیز دیگه کور میکنن. عامل دیگه اینه که برخی از بچه ها یه نوع کنجکاویایی دارند و یه نوع پرسش هایی دارند که زمینه رو فراهم میکنه که با وجودی که هیچ تقصیر و گناهی ندارن و این رو در مورد فرض کنید پریز برق هم دارن، در مورد اینکه پرنده چجوری میپره دارن، در این زمینه هم دارن، خودشون رو در معرض یه چنین خطری قرار میدن. بعد این آدما به دلیل همون ویژگی های روانی در جهت نوعی توطئه و نقشه هم متفاوت هم بسیار زیرکانه عمل میکنند. وقتی همه اینا رو شما کنار هم میگذارید، شما با یک مورد کاملا خطرناک شکننده روبرو میشید. بنابراین اگر در یه محیطی فردی پیدا بشه با این ویژگی ها، هم به دلیل میلی که در او هست و به این راحتی آزادش نمی کنه و به اینجاست که از 10 تا این آدم هایی که برن 10 سال 20 سال هم زندان برگردن، 9 تاشون خوب نمیشن. حتی از نظر کار روان درمانی تراپی ما خیلی توفیقی نداشتیم. اولا اینکه اینا تسلیم نمیشن که حاضر باشن برن تحت پوشش درمانی و دوم این که اگرم برن معلوم نیست خیلی توفیق چندانی داشته باشید. پس شما ببینید یه بیماری است که میمونه و به همین دلیله که حتی در امریکا که خب از نظر قوانین یه ذره جای گفتگو داره، یه فردی محکوم شده مثلا به 10 سال زندان، رفته زندانش گشته اومده بیرون، حالا وقتی توی منطقه میره باید مثلا اعلان کنه من اینجا هستم، بعدم به تمام اون اطراف در یه چارچوبی که هست اعلام می‌کنن که همچی آدمی با همچی خطری اونجاست. شما فکر شو بکنید، یعنی اعلان یه نوع خطر و به یک اعتبار حیثیت و آبروی یه آدم رو تمام و کمال بردن، در حالی که فرض کنید این کار کرده، محکوم شده، مجازات هم شده، آمده بیرون، یعنی رهاش نمی کنن. این به این دلیل نیست که باش لج هستن، این به این دلیله که میدونن از 10 تا اینا 8 تاشون دست به این کار دوباره میزنن. پس بنابراین هشدار رو باید دن. نکته عجیب ترش هم اینه که اصولا چرا این نوع رفتار با گونه ای از جرم و جنایت هم در تضاد هم شباهت داره، اینی که این آدم ها معمولا تو زندان بهشون بسیار سخت میگذره، برای که بقیه زندانی ها که غالب اوقات کودکی بدی داشتن و در کودکی آسیب دیدن، به اینا به عنوان بدترین موجود نگاه میکنن و بیشتر اینا جان سالم به در نمیبرن. مثلا وقتی تو زندانهای فرض کنید که فدرال باشن و در یه حد و سطحی باشن که نوع بدی از مجرمین حداقل اونجا هستن، وقتی که این مجموعه و ترکیب رو شما میبینید میتونید حس کنید که چه اتفاقی میفته. و بعدش هم نوع این آسیبا طوریست که چون بچه ها مثلا وقتی یه ذره سنشون بالا باشه تقصیر رو از خودشون میبینن، گناه رو از خودشون میبینن، بعدم فکر میکنن که اگر موضوع رو مطرح کنند چقدر ممکنه دیگران رو با ناراحت کردن آسیب ببینند و اذیت بشن، و بعدم تهدیدهای اون آدم ها و یا قولهای اون آدم ها، بیم و امیدهایی که به وجود میارن شرایط بسیار سخت میکنه. به همین جهت که موضوع اصلی و اساسی این است که پدر و مادر وظیفه‌شون این مواظبت و مراقبته، برای که شما هیچ وقت نمیتونید یا آدمی که تو این زمینه‌ها اصلا افکاری رو برخی از اوقات یا عقایدی داره یا راه‌هایی رو ازش استفاده میکنه که برخی از اوقات آدمای آگاه تو اداره پلیس هم نمیتونن کشفش کنن، حالا شما یه بچه 11 12 ساله‌ای که محو و مات قهرمان شدنی و این آدم رو در اون شرایط در تلویزیون میبینه یا بعدن بهش نزدیک میشه و این آدم به یک باره آنچنان به این بچه توجهی میکنه که او اصلا خودش رو میتونه کاملا گم کنه، و بعدم متاسفانه یه نوع بی‌اعتنایی به دیگران که از یه نظرش خوب خوبه، فضولی و دخالت رو کم میکنن، ولی بی‌اعتنایی به دیگران سبب میشه که آدما اون کنجکاوی رو درباره که چرا این دوتا از این ور رفتن، چرا این نیم ساعت بیرون نمیاد ندارن. یعنی این زمینه دخالت که میتونه این گونه امور رو خیلی زودتر آشکار کنه ندارن. در خصوص مسائل مذهبی خب اون یک گرفتاری دیگری است که یه آدمایی اومدن یه حرف غلط بیمارگونه ای رو زدن و اون این تصور و توهمی است که از حدود 1000 سال قبل پیدا شد که عشق الهی است در حالی که رابطه جنسی شیطانی است. پس ما برای اینکه الهی بمانیم و اونجا بریم بهشت همینجوری بدن رابطه‌های شیطانی داشته باشیم، بهترین کاری که میتونیم بکنیم این است که از زن دوری بکنیم، و در نتیجه ماجرای ابلهانه ای که کاملا آدم سالم رو هم بیمار میکنه، آدم بیمار رو که بیمارتر میکنه، که ما اگر آدم روحانی هستیم که اصلا من نمیفهمم یعنی چی، چه اصلا برای من هنوز تعریف نکرده، حالا که ما آدم روحانی هستیم پس قرار نیست به زنی که ما رو از بهش دور میکنه و از خدا دور میکنه دوری بگزینیم و میام. ولی بعدن با تمایلات جنسی چه میکنن؟ این بود که اگر اشتباه نکنم بیش از 4500 تا از این کشیش ها در امریکا هم یکی بعد از دیگری وارد این مرحله شدن، و بعدم اون نوع زندگی، اون نوع پنهانکاری، اون نوع نزدیک شدن، اون نوع اقرار به گناه، اون نوع فرصت دادن به یه آدمی که حرفهای عجیب و غریب بزنه و ما فکر کنیم وقتی خیلی عجیب و غریب حرف بزنه باید حتما به یه جای ارتباط داشته باشه، که هنوز شما اینو میبینید و در تجزیه و تحلیل‌ها و تفسیر و تعبیرام هنوز میبینید آدم‌ها چگونه یه جمله‌ای رو همینجوری میچرخانند و به یه جایی میبرند، سبب میشه که یه فرصت‌های پیدا بشه. بعدم تمایلات جنسی امروز از نظر علمی میدونیم که قوی‌ترین نیرویی است که در انسان وجود داره، یعنی اون سکشوال درایو از هر کشش و یا از هر سائق و سائقه طبیعی دیگری نیرومندتره و فقط میتونه یا در راه درستش قرار بگیره یا به انحراف کشیده بشه، و اینا دلایل فراوانی برای این کار دارن. بعدن در محیط عادی میشه و شما میدونید سالهای سال طول کشید تا بتونن به کلیسای کاتولیک بقبولونن که اسم این سین یا گناه نیست، اسم این جرم و جنایت است، کرایم. تا زمانی که نتونستن واقعا این ماجرای تفکیک دین و حکومت رو در این زمینه وارد حریم مسئله قانونی به اون شکلی بکنن که باید بکنن، حتی نتونستن کسی رو مسئول بدونن یا به دادگاه بکشن و بعدش به هر حال بعد از آشکار شدنش هنوز موانعی سر راه کوشش در جهت درک حقیقت و واقعیت در این زمینه و گزارش به پلیس و مراکز قانونی در کلیسای کاتولیک یا در جای دیگه وجود داره و این نشون دهنده عمق مسئله است. این ماجرا در خصوص بقیه روابط شبانه روزی که در مراکز مذهبی در سراسر جهان هم است از سالها قبل گزارشش داده شده، حتی این در محلهای مربوط به راهبان یا میان زنان گزارش ها آمده. یعنی شما اگر یه مقدار در این زمینه مطالعه کنید خواهید دید. بنابراین شما وقتی که یک نیاز و یک کشش سنگین و عمیق همه جانبه انسانی رو اینگونه میبرید، به قول فروید موجب اختلال و بیماری روانی و حتما انحراف میشید و این همون چیزیست که در اینجا اتفاق میفته و وظیفه فقط پدر و مادره که مواظب و مراقب بچه باشن و الا بچه ها رو در این زمینه نمیشه هرگز مسئول و مقصر دونست، برای که درگیر یه بازی و یک در حقیقت طرحی میشن که آدم بزرگسال میتونه درش بیفته چه روزه به کودکان. من به پیام هستم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه که ازتون خداحافظی کنم. هر جور میلی شما. بسیار ممنون. تمنام. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200. داشتن اطلاعات در هنگام تصادفات و یا صدمات شدید بدنی فقط یکی از راه‌های دریافت حق قانونی شماست، اما داشتن یک وکیل با تجربه و دانا بهترین راه دریافت حق قانونی است. دکتر رادمی مصریانی، نامی شناخته شده جامعه ایرانی.
من دیوید ابراهیم‌پور از شما دعوت می‌کنم این یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر در برنامه LA Cars با ما باشید تا درباره اتومبیل شما که هر روز 1 تا 2 ساعت در آن به سر می‌برید گفتگویی داشته باشیم. همین یک شنبه 3 تا 4.
شرزا جون، عضو ISCC شدن یعنی چی؟
یعنی شما عضو خانواده میشین که به خانواده هایی که توان پرداخت پول معالجه کودک مبتلا به سرطانشون رو ندارن کمک کنید. بیمارستان های تحت پوششی در دنیا دارن، ولی به خصوص محک در ایران.
پول چطور میفرستن به ایران؟
برای بار دومی که اجازه مخصوص رو گرفتن، رو وبسایتشون هم گذاشتن.
چقدر پول عضویته؟
هرقدر بخوای و بتونی. مثلا روزی $1 خوبه؟
آره.
میگی من ماهی $30 میتونم برای عضویت بدم یا سالی $360. هر کدوم بخواد.
چطوری عضو بشم؟
آخه تلفن کن 949-679-9911 یا سری بزن به ISCC خط فاصله charity.org.
نمیدونی چقدر خوشحالم عضو ISCC شدم. شما هم عضو بشید. 679-9911.
are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. ممنونم. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز. صداتون آهسته.
صدای من خوب میاد.
بهتر شد. بفرمایید.
آقای دکتر من فکر کنم بهتره که خیلی کوتاه تو وقت برنامه‌تون هم نمیخوام بگیرم. یه معرفی از خودم داشته باشم. حالا نمیدونم اگه هم سوالی شما داشتین تو طول صحبت‌های من ازم بپرسین. 21 سالمه. حدود 9 ماه میشه که اومدم سان فرانسیسکو. قبلا ایران زندگی میکردم. تو این مدت با یه آقای آشنا شدم. ایشون حدود 8 سال میکنم 8-9 سال از من بزرگتر هستن. خب تو اون 2-3 ماه اول من ته این رفت آمده که داشتیم هیچ مشکل خاصی ازشون ندیده بودم. همه چه خیلی عادی.
نصب کنید شما 9 ماه است که به امریکا اومدی، چه مدت با ایشون آشنا شدی؟
حدود 7 ماه.
یعنی شما 2 ماه بعد از آمدنتون. ایشون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
اون وقت ایشون چه مدتی است امریکا؟
حدود 10 ساله.
بسیار خوب. شما تنها اومدید با خانواده اومدید؟
من با خانواده اومدم ولی خب پدرم به خاطر کارشون برگشتن ایران، مادرم هم همینطور.
خب غیر از مادر کی هستن اینجا با شما؟
پسر خاله هم هستن ولی فقط یکیشون تو این ایالت زندگی
میکنن. نه اونش مهم نیست. از نظر خواهر و برادر چی؟
نه تنها هستم.
شما تنها دختر خانواده ای؟
بله.
چرا بعد از اینکه شما اومدید دیگه هیچ کسا نخواستن؟ چی بوده داستان؟ میگم چطور شد بعد از اینکه شما اومدید دیگه گفتن بس دیگه هیچ کسا نمیخوایم؟ چرا خواهر برادر دیگه ندارید؟
نه تک فرزند
هست. اوکی عزیز. دلیل اصلی که اومدید برای تحصیل بود یا دلیل دیگه؟
ببینین من خب درسمو توی ایران تموم کرده بودم، معماری خوندم، بعد اومدم اینجا برای کارای اقامتمون اومده بودیم. خب تو طول این مدت هم که با این آقا آشنا شدم، خب شاید یه دلیلم هم سعدیشون بودن که موندم، خیلی محکم وایستادم که بخوام بمونم.
اوکی. من فقط ممنون میشم که این بلندتر صحبت. پس پدر جون برگشتن، شما الان با مادر اینجا زندگی میکنی؟
نه تنها هست.
مادرم رفتن؟
بله.
اومده بودن شما رو بگذارن برن یا این که پشیمان شدن از ماندن؟
خب خیلی خانوادم اصرار داشتن که من بمونم اینجا ادامه تحصیل بدم، ولی خب به خاطر کاراشون مجبورن که برن و برگردن هر چشمه یه بار.
اوکی. انگلیسیتون شما چطوره؟
خوبه. خب ایران که
خب بعد تو نمتوجب تو رشته خودتون چی؟ میخواید برید؟ آیا پذیرشی هم داشتید آمدید یا بدون پذیرش؟
نه ما کارای اقامتمون درست شده بود که اومدید.
اوکی میفرمودید. خب
مشکلی از لحاظ اقامت و اینا من ندارم اصلا اینجا.
از نظر مالی چی؟
داریم اصلا.
اوکی. خب
بعد خب توی این طول این 2 ماه که خیلی خوب بود همه چی. خب خیلی هم ایشون به خاطر حالا موقعیت سنیشون خیلی گفتن که خب حالا یه مدت با هم آشنا شیم. من توی این فاصله یه بار ایران رفتم، پدر مادرشون منو دیدن، برادرشون منو دیدن و خب این قضیه یه مقدار حالت رسمی پیدا کرد.
سوال من ایشون چی خوندن چه میکنن؟
پزشک. درستش هنوز تموم نکرده. اینجا فهم کنم یه 2 سال دیگه درستش تموم کنه.
پزشکی رو اینجا شروع کردن رو ادامه دادن؟
همینجا شروع کردن.
اوکی. چون 10 سال اینجا هستن برابر این دیپلم گرفتن، لیسانس گرفتن، کدام از ایران آمدن؟
لیسانس فکر میکنم.
اوکی عزیز. خب
بعد از این 2 ماه خب من خب اینجا تنها شدم، رفت آمده بیشتر شد و این مشکلی که الان من دارم، این آقا فوق‌العاده عصبی هستن. یعنی سر کوچکترین، یعنی سر بی‌ارزش‌ترین مسائل بحث میکنه و واقعا این ظرفیت صحبت کردن و حل کردن مشکل رو نداره. فوق‌العاده سریع عصبانی میشه، داد میزنه و من توی یه خانواده بزرگ شدم که تا حالا صدای بلند پدرم رو نشنیدم.
خب حالا بذاره بلندتر صحبت کنید، چون الان دادو بزنید لطفا چون صداتون کم. به من بگید ایشون چند تا خواهر و برادر داره؟
6 تا هستن.
ایشون چندمی هست اون 6 تا؟
اولی.
بعد به من بفرمایید که این مدت 10 سالی که اینجا بوده تنها بوده یا نبوده؟
بله تنها بودن.
خب این ماجرا ماجرای جدی است عزیز. من توی سی دیام هم آوردم، درست است که بدترین احساس انسانی ترس و استراب و وحشته، ولی بدترین چیزی که زندگی رو از هم میپاشه و عشق رو به بیتفاوتی و رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه خشم و عصبانیته.
و موضوع خیلی اصلا آقای دکتر یعنی واقعا شاید بگم ظرفیتش یک ثانیه یا شاید دو ثانیه است. خیلی به یه چیزای خیلی 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 بی ارزش و کوچیک گیر میده، پیله میکنه. مثلا حالا نمیدونم یه کلمه اگه من اشتباه بگم یعنی چی، این چه وضعش، خیلی نمیتونم فلکسیبل نیست.
خب خیلی چیزا کنارش داره عزیز. چون ببینید یه زمانی است بس که من به شما برگردم بگم من ظرف 5 سال گذشته 20 دفعه آب و برق خونم رو قطع کردن به دلیل اینکه پول ندادم، ولی خب وضع مالیم خوبه. خب شما که قرار نیست قبول کنید. خب یه همچین چیزی نشان دهنده گرفتاری‌های دیگرشونه. خب تو این رابطه شما چرا موندید و چیز خوبی که ایشون داره چیه؟
ببینید خب من اینجا خب به خاطر اینکه تو طول این مدت یه خب علاقه ایجاد شده.
به چه در ناخه علاقه سر چی؟ خب شما علاقه رو به هر کی پیدا میکردی؟
خب بعد من این مسئله رو خب با پدر و مادرش هم چون حالت رسمی
چه فرقی میکنه؟ خب شما هنوز تو ایرانید عزیز؟ شما هنوز تو ایرانید؟ من توی سی دی ام آوردم سر رادیو تلویزیونم گفتم اگر شب عروسی فهمیدید اشتباه کردید عروسی رو بدون کیش کسایی سوار تاکسی بشید برید عروسی رو به هم بزنید. شما من میگید رفتید رسمی. چی رسمی شده که رفتید کسی رو دیده؟
نه منظورم حالا از این که رسمی نه، به خاطر اینکه اونا در جریان.
چه فرقی میکنه؟
من مشکلشو به پدر و مادرش هم گفتم و اونها مثل اینکه کاملا از قبل در جریان این مشکلش بودن.
خب جوابشون چی بود؟
یعنی قشنگ وقتی من این مشکل رو گفتم پدرشون میدونست، گفت آره این اینجوریه. من اولش هی میدونین چیکار میکردم، هی سعی میکردم که اصلا حرف نزنم، اصلا سعی کنم مثلا یه مسئله و مشکلی پیش نیاد که این بخواد اینجوری کنه، ولی مرور زمان دیدم اصلا حتی در طی روال زندگی عادی یعنی این آدم به یه راه رفتن، به یه صحبت کردن، اینا به حتی به کوچکترین چیزای که بی ارزش گیر میده.
نه اونو فهمیدم عزیز. نه به من شما
مسئله رو میخواد ایجاد کنه. خب پدر و مادرش هم هیچی حرفی نداشت.
آخه یعنی من برگردم بگم بعد نمیدونم پسرم مثلا دزده یا درس نخونده همین؟ خب اینا میدونستن که خب میدونستن.
مسئله یه که میدونن، من دنبال راه حل میگردم.
راه حل چی عزیز؟ چه راه حلی؟
بالاخره این مسئله باید یه درمانی
خب ایشون باید بره درمان بشه. شما چه کار میتونی بکنی؟ ایشون اگر کسیست این گونه که شما میفرمایید اولا یه موضوع کوچکی نیست، میتونه موضوع جدی مهمی باشه. شما فقط این سطح و رویه رو میبینید. علاوه ایشونه که قبول داره در این زمینه مسئله و مشکل داره باید بره کمک بگیره. شما چه کار میکنی؟
من هیچ میگم تخصصی تو زمینه روانشناسی و اینها ندارم، ولی خودم احساس میکنم که این خیلی مشکل و مشکلی که داره خیلی 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 جدی.
نه حالا متوجه. شما من بگی سه تا چیز خوبه این آدم چیه؟
خب تحصیلاتش و اینکه خب مثلا ظاهر خیلی برام مهمه و اینکه فکر میکنم فقط تنها مشکلی که خب خیلی هم منو دوست داره یعنی وقتی
خوابانی
میشه بعد از واقعا 10 دقیقه مثلا سریع میگه ببخشید معذرت میخوام.
چه ارتباط داره با اینکه شما رو دوست داره؟ نه ببینید عزیز، دلیل اولی که گفتید تحصیلات شما نشون میده دنبال شکار شوهری به عنوان مرد. خب این دومیش هم میفهمم که درستم هست، ولی عزیز شما میخواید زندگی کنید، شما که نمیخواید باش از نردبون بالا برید پوز بدید و جست بگیرید. اشکال کار ذهنیت شما به نظر من با این حرفای کمی که زدید این است که شما مفهوم ازدواج رو با هنوز با مفهوم خرید و فروش یا شوهر کردن یا زن گرفتن یکی میدونید. شما با وجود تحصیلاتتون هنوز فکر کنید ماجرای ازدواج ماجرای یه معامله است و یه جنس خوب اگر هست به هر حال باید از جنبه های بد و منفیش کنید.
من اصلا بحث من این نیست که حالا چون من صرفا همه چی رو 100% نه همیشه میخواستم نه دنبال همه چیز
صد در صد همچی چیزی وجود نه. باز رفتی از اون حرفای کلیشه‌ای زدی، مثلا کی هست که شما دنبالش باشید؟ به من بفرمایید آدم 100% کجا هست، نفر اول شما معرفی کنید.
من یعنی مثلا خب اونجوری نیستم که بگم حتما مثلا باید پزشک باشه یا حتما
اصلا نه ببینید عزیز نه وارونش نکنید. شما صبر کنید شما این حرفو که مردم نمیپذیرن نمیزنید، ولی عکسشو دارید میزنید چون پزشکه میخوامش.
شما گفتین سه تا صفات خوبه.
خیلی صفتش نیست،
یعنی سه تا اون
این نبود، حتی سومیش از همه بدتره چون منو دوست داره. برو من دوست داره به خاطر اینکه بعد از عصبانیت معذرت میخواد. آخه شما ملاکتون این که شما رو دوست داره، چه آدم میتونه به میزانی که برخلاف بیمارتر آدمو بیشتر دوست داشته باشه؟ این یه گرفتاری است. حرفی که شما میزنید متاسفانه یکی از 5 تا دلیلی است که مخصوصا خانم‌ها به یه فردی علاقمند شدن چون منو خیلی دوست داره. چرا؟ برای که ته وجودشون نشسته که من دوست ندارم. این که اینقدر منو دوست داره خب پس خوبه. این که اینقدر منو دوست داره خوبه.
من خاطر اینکه احساس میکنم که یعنی قصدش و نیتش اون چیزیه که داره میگه. تا مثلا هر برنامه که بوده همون شده یا مثلا قرار بوده که خانوادهش بیان، خب خانوادهش اومدن.
نه ببینید عزیز، شما میخواید خودتون رو گول بزنید. شما چون از ایرانی میاد که همه دروغ میگن فکر کنید اگر کسی حرفی که زد درست شد این نشانه خوبیشه. بله این هست، ولی عصبانیتش چی؟ یه کسی که جهان رو وارونه میبینه.
خب اون مسئله از حل شد. خب به من یه راهی بگین که من بتونم مثلا، یعنی
منظورم
چه، یه راهی بگی. مثلا
من میدونم شما چی
میگید، مثلا من بذارم یه مدت برم
اصلا فرقی نمی کنه. اصلا شما اگر سیدی های منو درباره خشم و عصبانیت
بشنم منظورم اینه که یعنی کمکش
کنم. شما اصلا چه کاری نمیتونید بکنید؟ همینجاست که گرفتاری است عزیز.
خب یعنی منظورم اینه که من بذارم برم.
من چه حرفی نذارم، شما چون بچه تک خونه اید یه توانایی دارید بکنید میتونید چیزها رو درست کنید. چون شما با بزرگسال در ارتباط بودید و بزرگسالا نمیفهمیدید فکر می‌کنید که میتونید درستش کنید. من حال شما رو میفهمم. دیدید که اولم جواب شما رو دادم، چه جوابی که شما چون با یه نوع دیگری به موضوع نگاه می‌کنید. نگه به شما عزیز، ایشون ای بره خودش رو معالجه بکنه به درد خودش و دیگری ممکنه بخوره. معالجه نکنه هیچ کاری شما نمی‌تونید بکنید. نقش شما یکم نیست در خشم و عصبانیت ایشون. یک
خب من میگم شاید من دارم عصبانی کنم.
ملاحظه کردید وقتی من حق دارم؟ ببینید خانم عزیز، هیچ کس هیچ کسی رو عصبانی نمی کنه. آدم ها خودشون عصبانی می کنه. آدم ها خشمگین میشن. ببینید یه تفاوتی است. انگر یا خشم یه احساسه که به من دست میده. و من بارها هم گفتم که در یه روز آدمایی هستن که روزی 10 دفعه خشمگین شن، آدمایی هستن که تا روزی 1000 دفعه خشمگین میشن. مسئله انگر یا خشم یه احساس و هیجانه، نتیجه نظام باورها و اعتقادات. به همین جد است که من عرضم اینه که من میتونم یه آدمی رو کمکش کنم که همون آدم به جای اینکه روزی 1000 دفعه خشمگین بشه روزی 20 دفعه خشمگین بشه. این کار رو اگر یه اصولی رو بفهمه بپذیره و خیلی هم ساده است عمل کردنش، عمل کنه از 1000 میاد به 10 و 20. دوم مسئله عصبانیت یا اگریشنه، یعنی کاری که ایشون میکنه. هیچ آدمی عصبانی نمیشه، آدم ها خودشون عصبانی میکنند. به همجه از که اگر پلیس اونجا ایستاده باشه اگه 4 تا مهمون باشه نمیکنه، میذاره اونا برن.
بله.
خب پس معلومه عصبانیت دست خودشه. روزی که شما اومدید مسئولیت او رو برای عصبانیت نه تنها نفی کردید، اومدید گفتید تقصیر منه، حالاست که تو دامی میافتید وحشتناک. ابدا تقصیر شما نیست، حتی اگر شما بدترین کارا رو میکنید.
بله.
به همین جهت است که اوست که باید اول، آیا ایشون قبول داره که آدم عصبانی است و باید
بله.
کمک
میگه میگه تو یه کاری میکنی ولی من خیلی سریع عصبانی
نه اصلا حرف اول به کنار. ایشون قبول داره عصبانیست و مشکل مسئله
سریع عصبانی میشم، سریع داد میزنم، ولی باید سعی کنم که این مشکلمو حل کنم.
بهشون بگید از طریق سعی اصلا مشکل حل نمیشه، ایشون باید بپذیره مریض کمک میخواد. هایزر اینو قبول کنه؟
نه گفتم تا حالا
همین. خب همین. نه ببینید عزیز، نه اینکه برای من سیدی مهم باشه، اون مسئله من نیست، چیزای بهتری هم هست در بازارم فارسی و انگلیسی، ولی من 8 ساعت راجع به خشم و عصبانیت صحبت دارم و دقیقاً این موضوع رو به نظر خودم پایه‌هاشو می‌ریزم که شما و ایشون هم باید بشنویدش، حتی نه یک بار دو بار، و بعد ببینید بخواد ایشون می‌خواد چیکار کنه، شما می‌خواد چیکار کنید. این موضوع خطرناکی عزیز.
بعد آقای دکتر چیز دیگه، فقط احساس، یعنی من خب خیلی تو جمع خانوادهش بودم، تو جمع دوستاش بودم، راجع با کس دیگه این آدم عصبانی نمیشه. این من تا حالا ندیدم، یعنی یه سری آدم هایی هستن خب عصبی هستن، با همه عصبی میشن، سر همه داد میزن. این آدم با هیچ کس دیگه ای عصبانی نمیشه. فقط نمیدونم، شاید تقصیر من بوده، خیلی همیشه هر چی گفته سریع خواست قبول کردم و
نه. نه ببینید شما
سر من خالی میکنه.
نه اولا شما نمیدونید ایشون با دیگرانم عصبانی میشه یا نه. ماجرای عصبی هویت، اون ماجرای دیگه، عصبی با عصبانی متفاوت. دوم این که اتفاقا همینجا مسئله است، بسیاری از آدما فقط با پدرشون و مادرشون یا بچهشون و خیلی به خاطر اشکالی که در زندگی زناشویی با خواهر برادر بیجه پدرم داشتن با همسرشون دعوا میکنن. این حرفتون میتونه درست باشه، ایشون میتونه یه مسئله عمیق و سنگینی با زن یا دختر یا با مادر داشته باشه. اینا تو چیزای دیگه هم خودش رو نشون میده، یعنی موضوع شما به خاطر بودن شماست نه به خاطر رفتار شماست، چون رفتار شما رو دیگران هم میکنن. هر کاری که شما بگید حتما دیگرانم کردن. چرا پس با اونا عصبانی نشده؟ اگر چنین باشه که من شک دارم، برمیگرده به این که شما دوست دخترشید یا همسر آیندهش بخواید باشید، اونجا مسئله است. اگه حرفی دارید باید روی خط باشید، پیام ها رو ما بشنویم. شنگان ارجمند با ما باشید.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فاینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
من دیوید ابراهیم پور از شما دعوت میکنم این یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر در برنامه LA Cars با ما باشید تا درباره اتومبیل شما که هر روز 1 تا 2 ساعت در آن به سر میبرید گفتگوی داشته باشیم. همین یک شنبه 3 تا 4.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام،
مجدد سلام.
من حالا اون صحبتایی که کردیم میخوام ببینم که الان من
ببخش عزیز با لطف کنید بلندتر صحبت کنید، چون
ما حالا نمیگم 100% راه حل چیه، ولی خب من الان تو این مرحله باید چی کار کنم؟ یعنی حالا این همون چیزی بود که واقعا الان من تو وسط این موقعیت قرار گرفتم.
آخه شما من تمام توضیحات دادم عزیز. شما یه ببینید، شما یه هدف ذهنی دارید که به اون گیر دادید، اونو رها کنید که من میخوام با این آدم ازدواج کنم. شما حرفتون این باید باشه که من با یه آدم خوب و مناسب میخوام ازدواج کنم، این آدم خوب و مناسبه به گفته شما با یه اشکال، اون اشکال باید حل بشه. من اتومبیلم همه چیزش درسته که بنزین نداره، خب باز بنزین حل بشه. من اتومبیلم حاضره، کلید ندارم، باز کلیدو پیدا.
یعنی الان من باید ازش بخوام که با بیام مصاحبه خودتو
مثلا. دقیقاً، یعنی حرف شما این است، حرف شما این است که حالی که تو داری به نظر من حال خوبی نیست، تو رو اذیت میکنه، من رو اذیت میکنه، یا با هم بیا بریم یا خودت تنها برو با یکی صحبت. اگر ایشون این رو پذیرفت، خب بذارید ببینید نتیجه و جواب چه میشه. اگر نپذیرفت، به نظر من اون وقت یه انتخاب شماست که چی کار میخوایی بکنید.
بخاطر اینکه خب من الان اینجا تنها هستم.
چه ارتباطی به تنهایی داره عزیز؟
خب بخاطر اینکه احساس من اگر این رابطه به هم بخوره خیلی تنها تر میزنید.
خب دیگه فاجعه است عزیز، فاجعه است که اگر ما به خاطر اینکه تنها، اولا شما برای چی تنهایی؟ این همه آدم هستن.
تنها زندگی میکنم.
خب ببینید عزیز، شما اینقدر خالید؟ یعنی اگر ایشون نباشه هیچ کس نیست؟ آخه این چه دنیایی است برای خودتون ساختید؟
بله من همینقدر خالی.
خب تمام کارتون. خطر آدم تنها شما تو نوشته‌های و صحبت‌های من ببینید، عشق خالی است که پشتش ویرانی است. یعنی چی من تنها؟ من با همیشه کنارم باشه. برای اگر شما اینقدر تنهایی برای چی آمدید؟ برای چی موندید؟ برای چی می‌خواید بمونید؟
به خاطر هم اولا احساس میکنم اصلا دچار یه شک شدم. احساس میکنم که خب اگر من به خاطر این آدم زندگیمو اونجا خراب کردم.
هیچ کدوم زندگی تو خراب کردی ازم؟ چش بی خودی گناه باز رفتی. شما چه چیزی رو خراب کردی؟ نه ما آمدید اینجا
موف کردم اومدم.
اینا موف اگر آدم بکنه خراب میکنه زندگی. آخه عزیز این نگاه غیر واقع بینانه شما آمدید. ببینید شما آمدید،
خب بالاخره خودم الان اینجا درگیر دانشگاه میکنم.
ولی خب این یه جدال بدیست عزیز من. چرا بی خودی بازی در میارید؟ شما آمدید امریکا برای مثلا ادامه تحصیل، بعد آمدید اینجا از این آدم خوشتون اومده، به خاطر خوش آمدن از این آدم و احتمال یه ازدواج مناسب موندید. اگر به این نتیجه که نیست میره سر جاتون. چرا زندگیم در ایران خراب شد؟ زندگی من در من درگیر دانشگاه شد، انگار مثلا به جنگ دانشگاه رفتید. یه تجربه آموختید شما رو با یه مسائل دیگری که باش ناآشنا بودید آشنا کرده، با یه مواقف. بله کسی نگفته که اگر این رابطه خوبه ادامه ندید. هر وینی که اگر رابطه بده باید به هم بخوره. شما که نمیتونید به خاطر تنهایی من میام با یادم
خیلی به من همش به خاطر درس هم گیر میده که تو حتما باید اینو بخونی، چون من الان پزشکم، من حتما یه زنی میخوام که پزشک باشه و منو تو فشارهای اینجوری هم از این طرف
میده. اصلا اون موضوع من نیست، اون میتونه خوبم باشه براتون. اون ببینید عزیز بساله با هم مخلوط نکنید. برای فشارهای یه آدمی به آدم بگه درس بخون این فشارها قرار میده. آخ شما عزیزم چرا متخصصه؟
بخون آخه فرق میکنه با اینکه حتما یه رشته‌ای که اون میخواد و من باید بخونم.
خب بدون تردید. خب همین جاست که ببینید عزیز، شما هی میخواید بگید ایشون یه مشکلی داره به اسم عصبانی. از نظر من اصلا چنین نیست. ایشون میتونه 20 تا مشکل اساسی دیگه هم داشته باشه، شما نمیبینید. شما الان من نشون دادید که آنچنان چشماتون رو بستید که اصلا نمیدونید جلویتون چه هست. شما اومدید یه داستان درست که من زندگیم رو در ایران خراب کرد. اینجا درگیر دانشگاه شد، خانواده او را دیدم، خانواده او مرا دیدند، حالا من آمدم اینجا تنها هستم، اگر او بره من چی کار کنم؟ خب شما اذیت نشید لطفا. آیا اون وقت حق نمیدید اگر یه دختری گرسنه بود بره با یه کسی بخواب تن فروشی کنه؟ خب این شد بحث که من چون خودم رو تو این شرایط قرار دادم، چون احتیاج به یه چیزی دارم، قرار خطرناکترین کار زندگیم رو بکنم؟
بعد آقای دکتر به نظرتون من مثلا به مادرش اگه بگم که باهاش صحبت کنه، اون مثلا بهش بگه اینجوری بهتر نیست تا من خودم بگم؟
من حرفی ندارم. از نگاه شما برای حل مسئلتون همچنان در حال متحیرم. اون به کنار، شما به من بگید یک راهی پیدا بشه که ایشون بره دکتر، هر چی باشه رو من باش موافقم، مثلا مسئله باش ندارم. هدف برای من مشخص چه هست، ولی نگاه شما به حل این موضوع، بذارید یه چیزی هم بهتون بگم، امیدوارم این اذیتتون نکنه. شما با نگاهی که به موضوع دارید، احتمالاً اگر این رابطه خوبی هم باشه، به گونه‌ای که شما به موضوع نگاه میکنید خرابش میکنید، برای اینکه اصلا واقع بینانه و مسئولانه نیست. این یه طرف قضیه.
خب من هر کاری که در توانم بوده برای نگه داشتن این رابطه و برای به هم نخوردنش انجام دادم.
خب همین میتونه اشتباه باشه. قرار نبوده آدم زور بزنه.
الان همین اشتباهه، به خاطر اینکه هر چی گفته گفتم باشه و این به خاطر این مسئله عصبانیتش، حالا اول یه داد کوچیک بود، یه قهر مثلا 3 ثانیه‌ای بود، تا مثلا دیگه اگه من 5 دقیقه چند وقت پیش بیشتر وایس داده بودم مثلا دست رو من بلند می‌کرد. احساس می‌کنم که این الان اینجا یه
شما حالت خیلی بده عزیز. اصلا من بدونم که احتمال داره یه مردی به عنوان یه زن میگم منو بزنه، هنوز تو رابطه بخوام بمونم؟ مثلا حیرت میکنه. اصلا چی ارزش داره؟ یعنی شما من بگید که اصلا ایشون بقیه ایام خوب، ایشون اگر ما یه دفعه شما رو کتک بزنه اینکه دکتره اشکال جالبی نداره، بابایی بود. اصلا چی توشه؟ شما برای چی همچی دنیای ایدئالی بیخوای درست کردی؟ نه ببینید عزیز، شما آمدنتون به امریکا با ویژگی روانیتون به صورت تنها اشتباه، شما اصلا آمادگی ندارید عزیز، مثل اینکه من رانندگی بلد نباشم پشت فرمون بشین. و بعدم اینجا که آمدید برای خودتون یه راههایی پیدا کردید برای حل مسائلی که خودتون برای خودتون درست کردید، که ابدا نمون مسائل به اون صورت
فقط راه حل و چیزی که تو ذهنم بود این بود که همیشه ساکت باشم، همیشه ببخشم، همیشه هیچی نگم که این مسئله.
خب شما ببینید عزیز،
در واقع یعنی مسئله و مشکل رو حل کردن نبود، یه چیز احساس میکنم یه راه حل خیلی موقتیه.
اصلا راه حل نیست عزیز. آخه عزیز شما یه باورهایی دارید که اونا اشتباس، اصلا گذشت و تحمل و فداکاری و ساکت بودن که اصلا پاسخ مسائل نیست. این یه مال مردمان نادان ناتوان نیازمند نگران تاریخ بوده. به شما چه ارتباط داره که مدرک دانشگاهی دارید؟ برای قرن 21 تو امریکا چه جایی داره که من بذارم یک کسی کار بد بکنه؟ برای چی؟ چی رو میخواد نگه دارید؟ یعنی من بذارم یک کسی کار بد بکنه، از اون آدم آدم بدتری بسازم، اون کار بدش رو ادامه بده، اون کار بدش رو به دیگرانم انجام بده، من رو آزار بده، من به خودم و او آسیب بزنم، بعد یه جمله عجیب و غریبی ببخشم؟ بخشش که نیست، آدم فقط یک بار میبخشه، میبخشه و میره از رابطه بیرونی، و اگر میمونه باید مطمئن باشه اون آدم اون آدم قبلی نیست که همون کار قبلی رو تکرار کن. بلا چه بخششی نیست؟
من از این میترسم اگر که این رابطه بگذره و بمونه، واقعا میترسم، یعنی تا الان اتفاق نیفتاده ولی خب دو ماه دیگه ممکنه دست رو من بلند کنه یا حتی بددهنی کنه یا توهین کنه یا خیلی چیزایی دیگه که همونجوری که شاید 4 ماه پیش فکر نمی کردم صداشو بلند کنه و الان صداشو بلند کرده.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
همین، فقط میخواستم اینم که من
الان پیچه شما تمام نیروتون رو به کار میبرید مستقیم غیر مستقیم که ایشون بپذیره مشکل و مسئله داری که خودش از عهده حلش بر نمیاد، باید بره دکتر. همین. و اگر رفت دکتر و اون رو در حدی ادامه داد که حالش خوب شد چه بهتر، نشد انتخاب شماست که میخواد چیکار کنه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خواهش می‌کنم.
تمام.
سلام. رادیو ایران بفرمایید.
آقای سنایدی تو.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عرض.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. مرسی از وقتتون.
خواهش
من یه پسر 13 ساله دارم، چند وقتی میره رو کامپیوتر روی این سایتایی که نباید بره پورن چیز
پورنو. بله
بله. بعد یه بار من باهاش نشستم در حدود 1 ساعت 2 ساعت باهاش صحبت کردم و به من قول داده که این کارو نکنه، ولی باز دوباره متوجه شدم که دوباره این کارو میکنه. نمیدونم چه کار باید بکنم که بتونم اینو بقبولونم بهش.
نه بهش نخواهید، نمیتونید بقبولونید عزیز. یعنی یه ذره کنجکاوی بچه ها، علاقه بچه ها جدیست. اولش این است که از تکنیک های استفاده کنید و همچی راه های رو تماما ببندید، حداقل در خانه خودتون. معناش این است که جای دیگه نمیبینه، ولی خب اون دیگه در کنترل شما نیست، تا حدی که ممکنه اونجا رو اداره کنید. دومین مسئله این است که باید بدونید فرزندتون در این زمینه ای بسا فقط یه کنجکاویه ساده داره که از ویژگی های روانیشه، و باید به راه درستش اون پرسش ها یا کنجکاوی ها ارضا بشه، یا فرزند شما یه مقدار گرایش های متفاوت انحرافی داره که احتیاج به کمک داره. یعنی از طریق گفتگو درباره ای که اینا بده اصلا خنده داره. یعنی این درست بسید که من و شما بشینیم به یادم گرسنه بگیم شیرینی بده، یعنی اینقدر بی خوده. پس بنابراین کوشش در جهت قانع و راضی کردن شما نمیتونید کنید. قول و قراراش هم بی‌معنیه. شما به دلیل اینکه در اختیار بودنش بیشترین احتمال و خطر رو داره، اون رو از بین ببرید. از کسانی که میدونن بپرسید که با توجه به آنچه که در خانه دارید این درها کاملا به روش بسته بشه، که به نظر من میشه. این شماره 1. 2 بشینید صمیمانه و صادقانه، اگرم خودتون فکر کنید توانش رو ندارید، با کمک یه نفر، حالا میتونه آدم آشنا باشه یا روانشناس، یه دو ساعتی باش صحبت کنید، تو صحبت کنه به طوری که واقعا حسش و احساسش و میلش رو به شما بگه که من چرا اینم، و اون وقت است که برخی از اوقات پرسشاشو میشه پاسخ داد. اگر یه سوالاتی داشته باشه یا مطالبی داشته باشه میشه حتی فیلمایی در اختیارش گذاشت که اون سوالا رو جواب بده، میشه یه مقداری اطلاعاتی بهش داد، فرصتهایی بهش داد که بچه آروم بگیره. اگر فقط کنجکاو است، جستجوگر هست، یه ذره ماجراجو هست و هر چیز دیگری تو این زمینه، اما برخی از اوقات موضوع ذره بیش از اینه. بچه‌هایی هستن که تمایلات جنسیشون و یا میل به این موضوعشون 10 یا 50 برابر بچه‌های دیگه است. خب اون اگر باشه خطر اشتباهات و اشکالات وجود داره، اون موقع مقدار کمک بیشتری میخواد که تا اونجایی که ممکنه تو این زمینه کمکش کرد. این نکته هم بگم که معمولا تو این سن و سال دیگه بچه ها شکل و فرم، اگر بشه گفت، هم نقش جنسی، هم رفتار جنسی، هم هویت جنسیشون رو به مقدار زیادی گرفتن، خیلی دیگه کارش نمیشه کرد و بعدا به عنوان یه واقعیت، همونطور که بچه تنبلی، یه بچه هم سخت مثلا به جنس مخالف توجه داره و علاقه منده و یا احتمالاً خطراتی رو تو این زمینه میپذیره و یا به هر حال کنجکاوی هایی که میتونه ویرانگر باشه داشته باشه، چون همطور که بارها عرض کردم این اینترنت در حالی که جایگاه بهترین هاست، جایگاه بدترین هاست، یعنی درست مثل چاقویست که دست قاتله یا دست جراحه. این تفاوت این وسیله عجیب و غریب زمانه ماست، اینه که اگر کنترلی نباشه، مواظبت و مراقبت نباشه، بچه‌ها واقعا میتونن به دلیل بیش از هر چیزی سنشون و زود بودن موضوعی برای ذهنشون گرفتار بشن. به همین جهت است که من اگر همچین کیسی داشتم میشستم صمیمانه صادقانه، نه برای تنبیهش، نه برای سرزنشش، ابدا هیچی، من کنارتم سر این موضوع. شما به عنوان یه مرد، پسرم، من و تو هر دو مردیم، کنار این موضوع استادیم، هر چی دلت میخواد به من بگو، مطمئن باش من فکر کنم با یه آدم 40-50 ساله رفیقم دارم حرف میزنم، اینو به تو قول میدم، بعد دوباره پرونده رو میبندی برای پدر مادر، اگه میتونی که مطمئن باشید کجا ایستاده، چی میخواد بدونه، چی میخواد بفهمه، سوالش چیه، نظری ای داره، اگه درست تایید کنید، اگه غلط تصحیح کنید، کمکش کنید که این دوران رو و بحران رو بگذرونه، ولی با این که باش حرف عادی بزنین تو این زمینا، اون اصلا نمیفهمه زبون شما رو، فرقی هم نمیکنه. مثل اینکه من به یه معتاد بگم میدونی اعتیاد بده، اعتیاد دیگه معتاد نباش، از فردا دیگه هروئین مصرف نکن،
قول بده. اگه این علاقه داشته باشه مثلا به جنس مخالف،
خب اون اصلا عادیه، اون که مسئله نیست، مهم این است که این علاقه رو میخواد چیکار بکنه باهاش. و الا شما به من بفرمایید یه بچه عادی قراره چیکار کنه؟ بچه عادی علاقه نداشته باشه فاجعه است. برای اگر پسر شما علاقه داره به جنس مخالف که مشکل من نیست،
اونم از این سن اشکال نداره، مثلا
معلومه از این سن اشکال نداره. شما به خودتون 13 سالتون بود چه خبر بود؟
والا ما اصلا یادم نمیاد.
خب دیگه شما یه ذره اخلاقتون خوب بوده، اخلاق بعضی از ماها خوب نبوده. نه بی خودی وارد اون بحث نشید، اولا بذارید ببینید واقعا چیه. یعنی مثل اینکه من بگم بچه‌ام تصادف کرده، من بودم چقدر شدیده، اینکه درباره بحث کلی تصادف، واسه این مسائل قابل حلها. فقط به نظر من اگه میتونید خودتون باشید، اگر نه کمک یکی از کسانی که آشنا و آگاه هستن، خیلی از وقت یه دوستم میتونه کمک کنه، یا یه روانشناس ولی مرد، نه خانم، یه روانشناس مرد پیدا کنین، ستایی مردانه برید دو ساعت صحبت کنین، هر چی دلش بخواد بپرسه و بگی یا حرف بزنه، یا بذارید با روانشناس حرف بزنه، شما اصلا نباشید، کمکش کنید که مسئله براش روشن بشه، معلوم بشه کجا ایستاده. اون ای بدونید جای نگرانی نیست، از 10 تا بچه 8 تا 9 تاش مسئله و مشکل ندارن، اگر برخورد درستی ما پدر مادرها باشه موقعی اشتباه بکنیم وقت به خطر میاد، به هر حال نگران نباشید.
آقای دکتر، داشتن تلویزیون تو اتاقش چطور؟
اصلا مسئله نیست، چون ما دنیایی هستیم که دیگه از این طریق که نمیشه، از طریق محدودیت و محرومیت که نمیشه تو امریکا کاری،
پس مسئله نیست.
نه، ولی اینکه تو تلویزیونش نتونه بره اونجا، یا رادیو یا برنامه تلویزیونی شما کیبلای داشت باشید که نره یه جایی که نباید بره.
نه نداریم.
خب تلویزیون چه اشکال داره؟ بچه رو برای چی میخواد از تلویزیون دور؟
که هم فهمیدم مطمئن بشم. خیلی علتتون ممنون،
استفاده کردم. تمام شنگارجوان بعد از چند پیام. با ما باشه.
درمابر هدیه می دهد. با خرید پکیج های 4 جلسه ی درمابر، 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. درست شنیدید. 8 جلسه لیزر تراپی برای از بین بردن موهای ناخواسته با قیمت 4 جلسه. لیزر خود را با جدیدترین دستگاه های بدون درد، مشاوره رایگان با پزشک متخصص و کادر مجرب در محیط مطمئن انجام دهید. تلفن 866-444-6411.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از شما خواستاریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیه‌ای برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه یا خوبیش واسهشون دنیا این زشته، نمیدونم دست طرفی
لطفاً اسباب بازی های آن ربط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 Sadikoy Street, Canoga Park, California 91306 تا روز چهارشنبه 21 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران. متشکرم.
سلام، من مگی جلیوان از شما دعوت میکنم دوشنبه 19 دسامبر ساعت 3 بعد از ظهر حتما به این برنامه مهم در زمینه اوضاع اقتصادی که اثر بسیاری بر روی بیمه های دولتی و مزایای بازنشستگی گذاشته است توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در هیوستن تگزاس هستن میرسونم که همین جمعه و شنبه 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 و 10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، شنبه 17 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، و 6 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری کنفرانس هتل 31 هتل 31 در منطقه گالریاست. کارت ورودی که $30 هست در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که در روز دوشنبه 16 ژانویه که روز مارتین لوتر کینگ هست و تعطیل هست، یا بیشتر محل ها تعطیلند، از ساعت 6 تا 10 بعد از ظهر سمینار اعلامیه جهانی حقوق بشر برپاست و پرهام و فرید دو پسر من و من در خدمت هستیم به زبان انگلیسی و فارسی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه روانی، سیاسی و قانونی و حقوقی و از نظر اجتماعی و اقتصادی گفتگویی خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من این آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عسلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خواهش میکنم. من چند ماهی آمدم آمریکا و علت آمدنم یه مقدار دوری از مشکلاتی بود که سر کار من داشتم، که کشیده شده بود به روابط خانوادگی، چون با کسی که کار میکردم بس خیلی نزدیکی با ما داشت، متاسفانه مشکلات رو بود تو خانه و روابط خانوادگی به هم خورد. من چند ماهی مرخصی گرفتم آمدم آمریکا، یکی دو بار ایشون تلفن کرده و اینجا که من برگردم. من با ایشون صحبتی نکردم. اخیراً مجدداً خواسته که مستقیماً با خود من صحبت کنه، چون سر کار خیلی اذیت می‌کرد از مخاطب ها، قدرت رئیس بودنش و برخورده یه نامعقول، شکایت های واقعاً غیر قابل تحمل، و همچنین زمانی خیلی سخت شد برای من که این به خونه هم کشیده شد، یعنی به روابط خانوادگی هم کشیده شد.
اگر اشکالی نداره بفرمایید آخه این کی بود، چه رابطه خانوادگی، چه دخ... چه فامیلی با شما داشت به خانه برش؟
بله
وقتمون کم آفت به این داره از کم جا.
بله خواهش میکنم. یکی از دستگان نزدیک بود که من دوبارشون کار میکردم و این مشکلات رو مرسابانی که توی اداره واقعا من زیر فشار گذاشته بود، توی خونه هم یه کارای کرده بود که کمتر با من رابطه داشته باشن، اگه من جایی بودم نمی آمدن، اگه جایی می رفتم اونا بلند می شدن می رفتن، یه همچون حالت واقعا چندشاوری.
آخه شکایت نه صبر کنید، شکایتشون از شما چه بود که دیگران رو علیه شما میشوروندن؟ به خاطر چی؟
شکایت والا در واقع یه رقابت بود که توی کار توی این شرکت بیشتر من مطرح بودم تا اوشون. آنچه که عنوان کرده بود خودش گفته بود چه سال کار کردم حالا میان فلانی رو میخوان.
چرتو
خب این سر...
نه سب کنین، حالا اگر رفت همچی حرفی زد به فامیل، اون فامیل محترم به خاطر اینکه میگه من 40 سال اینجا کار کردم میخوان اونو میخوان، خب هیچ کس
که از دست بله متاسفانه آقای دکتر تا زمانی که تو اداره بود من هیچ اصلا عملی نشون نمیدادم به خانواده، اما زمانی که کشیده شد به خانواده عرض میکنم که این شیطنت بود دیگه، که مثلا اگه فلانی بخواد بیاد این مهمونی پس من به خانوادم نمیام، من با بچه هم و دامادم اینا نمیام. خب من رو دعوت نمی کردم، پنهانی اونا رو دعوت می کردم. این ببینیم یه حرکت های زشتی که واقعا من اصلا حتی دلم نمی خواست اصلا عنوانشم، خیلی خیلی بچگانه و خیلی زشت.
نه آخه عزیزم صبر کنی آخه اینا هم در قرد اگر اینا بچگانه و بی اهمیت شما هم دعوت نمی کردن، خب نمی کردن.
خب نمی کردم، من حتی
نداشتم،
الان دارم همین رو خدمتتون عرض می کنم. سر کار خب خیلی فشار می آورد آقای دکتر، زیاد فشار می آورد و من برای من دیگه قابل تحمل نبود، شاید ضعف من بود، برای من دیگه قابل تحمل نبود که من بشینم اونجا و این همه به اصطلاح بی‌اعتنایی رو ببینم. الان بعد از مزاحمت این بودش که الان ایشون میخواد تماس بگیره، من یکی دو روز انداختن شغب که بتونم با شما صحبت کنم، نظر شما رو بخوام که ببینم من باید برخوردم به ایشون چی باشه. حتی طوری بوده که گفته که خب فلانی اگه بیاد من تا قطر میرم جلوش، بگو بیاد، یه دلخوری بوده تمام شده و فلان این برنامه.
قبل شما
من میدونم من میدونم که ایشون با اومدن من 6 ماه 5 ماه و 1 ماه دیگه که بخوام بمونم، ایشون آزادی عملش برای رفتن مرخصی ها و بیرون و فلان اینا کاملا قطع شد.
یعنی به شما احتیاج داره؟
جناب
یعنی به شما سخت احتیاج داره؟
سخت دقیقا. و یه چیز دیگه که باز پشت ذهنمه و میدونم که این کار رو میخواد بکنه، میخواد بیاد آمریکا. اصلا آرزوشه که بیاد آمریکا. با نبود من هرگز اطمینان نمی کنه اون دفتر رو دست کسی بده، اون شرکت رو دست کسی بده. الان منو می کشونه ایران، خود سفرش رو میاد مجددا میشه همون آدم اولی. من می ترسم باز این بار هم مثل 20 سال قبل که گول ایشون رو خوردم و وارد کار با ایشون شدم، وارد شراکت شدم، این بار هم باز استفادهشو بکنه. بعد چند سال هم دیگه خب سفرشو کرده، یکی دو ماه خب من وقتی رفتم اونجا یکی دو سال دیگه میمونم دیگه، آمریکا آمدنم که محال میشه، یا حالا اصلا آمریکا اومدنم هیچ، کلن اون این استفاده رو در حال حاضر میخواد از من بکنه، دیگه فکر نمیکنه که چی به سر من میاد. الان نیاز داره. من از حضور شما خواهش
می‌کنم. آخه من عزیز ببینید سوالات شما اولا تو مسئله خیلی روشن نیست. اولا ایشون چند سالشه؟
63 سالش.
شما چند سالتون؟
من 58 سالم.
شما میگید 20 سال با هم کار میکنید؟
بله.
آیا شریکید شما یا کارمندید اون؟
بله.
نه کدام؟
ما شریک.
شریک با چه درصدی؟
15% 60%.
15 و 60. بقیهش مال کیه؟
بقیهش هم جوانب کارمندا هست و دولتی و اینا هست.
خیلی خوب. حالا
15% مال کارمندا، 10% مال قانون وکلا است و
اونو کاری بونه. حالا فرض بفرمایید که شما از اونجا بیاید بیرون، برای شما کار در جای دیگه هست یا نیست؟ و این 15%تون چه میشه اگر اون شرکت ارزشی داره؟
این تنها نقطه مثبت 15% من آقای دکتر، تنها نقطه مثبت این کار درآمدشه، به خصوص تو موقعیت فعلی ایران. تو موقعیت فعلی ایران این 15% حتی با شرایط بد اقتصادی ایران و اون هجاعت های اقتصادی که وجود داره میتونه به خوبی 4-5 میلیون باشه در حال حاضر. تو شنیدم که تو این چند ماه رویج قیمت ها بالا رفته و از اطراف هم ملاته به من تماس گرفتن که بیا حیف حتی رئیس کانون با من تماس گرفت کانادا بود.
نه حالا من سوالم اینه.
نه
شما اگر یه ذره لطف کنید به سوال من جواب بدید شاید من بتونم. نه سوال من بود که شما اصلا فردا برید بگید من نمیخوام بیام اونجا، اون 15 درصدتون چه میشه؟ میشه هیچی؟
آره اون میشه هیچی، چون من اداریت من پولی نداشتم اینجا. من زمانی که از طرف دولت
مهم نیست. آخه نه متوجه هستم. 15 درصد اگر سهم شماست مهم نیست پول گذاشتید یا نه، شما سهام دارید. مگر اینکه شما 15 درصد
من سهامدار به اون شکلی نیستم.
پس شما نه، پس شما سود در سود شریکید نه در سهام.
اصلا سهامی وجود نداره. از درآمد این شرکت که نیمه دولتی هست 60% روشون میبره 15% من. شما
بنابراین موضوعش منتفیز، بنابراین شما در اونجا سهمی ندارید، شما در اونجا درآمد دارید، شما در درآمد اونجا شریک. حالا خب، حالا مطلب دیگه از اونجا بیاد بیرون جای دیگه برای شما کار هست؟
نه به این مقدار، بله کار هست.
خب بنابراین شما بهتر است که حساسیتتون رو سر این موضوع بیخودی از دست بدید. شمایی که 20 سال اونجا کار کردید ضمناً برای شما از نظر اقتصادی زندگیتون رو به راحتی و خوبی میچرخونه، به خاطر اینکه به خاطر یه آقایی که میره به این اون میگه که من بعد از 40 سال مردم میان اونو میخوان و ضمناً دیگران رو به قول شما تحریک میکنه که وقتی که مثلا او توی مهمونی باشه ما نمیایم و بنابراین دیگران شما رو حتی دعوت نکنن. شما در سال 10 تا مهمونی هم که هیچ ارزشی نداره، اون آدمایی هم که اینقدر تحت تاثیر حرفای بی پر و پای اون آدم قرار میگیرن هست، همون بهتره که تشریف نبرید، هیچ طور هم نمیشه. بنابراین ظاهر رو حفظ کنید، دلیلی نداره که بخواید به جنگ ایشون برید، یعنی بزنید شیشه ایشون رو بشکنید با سرتون. شیشه ایشون میشکنه ولی خب سر شما خورد میشه. چرا اصلا من جای شما باشم کوری کری لالی چیکار دارید به این موضوع؟ شما
باور بفرمایید، من از 4 سال پیش که با برنامه شما آشنا شدم دقیقا همین فرمایشی که شما میفرمایید انجام دادم و این رو بیش از بیش خشمگین میکنه، یعنی به حدی خشمگین میشه که من چستش رو میبینم که وقتی میاد تو سالونی که من نشستم و اصلا دگرگون میشه.
بشه خب اون رنج میبره، شما که مسئولش نیستی.
نه
خب...
من فقط به خاطر وقتی کشیده شد به رابطه خانوادگی من احساس کردم داره همه چیز خراب میشه.
نه
یه چند ماهی بیام بیرون.
نه ببینید، نه صبر کنید، همه چیز خراب نمیشه، او داره خودش رو همه جا خراب میکنه.
دقیقا اینطور فرمایش شما صحیح هست، دقیقا فرمایش شما صحیح هست. الان باز من
شما تلفن کنید، شما به ایشون تلفن میکنید میگید
من اون چی
میخواد قرار بذارم، وقتی به شما زنگ زد بهش میگید که من ببینید اول چه میگه، شما حرف نزنید بزنید چه میگه.
بله.
مهم اینه که چه میگه، ولی صحبت شما این است که اگر واقعا یه روابط صمیمانه دوستانه حتی فامیلی رو اصولش رو شما میخواید رعایت کنید، منم خوشحال میشم رعایت کنم، من مشکلی برای برگشتن و ادامه کار ندارم. اما اگر دو سه مورد رو مطمئنید و میتونید بهش اشاره کنید بهش بگید که مثلا من شنیدم، شایدم دروغ بوده، که شما اگر دلتون میخواد، من نمیدونم، که برای گفتید اگر در مهمانی فلان یا در یه مهمانی های من باشم شما نمیاید. خب اگر اینجوری من فکر کنم ما رابطه خوبی نداریم، همون در حد رابطه اداری نگهش میداریم و با هم همکاریم. اگر اینا دلتون خواست، اگر قبول کرد و گفت که نه نمی کنم یا نکردم یا سوء تفاهم بوده، بگید چه بهتر، پس بنابراین بهتر من شما تو چند تا مهمونی فامیلی همه باشیم که جلو اون بدخواهانی که این حرفا رو شایع میکنن هم بگیریم. بنابراین به نظر من با توجه به مسائل اقتصادی، سن و سالتون، شرایطی که داشتید، زحمتی که کشیدید، هیچ دلیلی نداره شما قهر کنید. من جایی برای اون قهر نمیبینم. من فکر می‌کنم بهترین کار این است که برگردید و بعدم نسبت به این موضوع بی‌اعتنا باشید. ببینید، ما تو زندگیمون قرار نیست بذاریم کسانی که میخوان ما رو آزار بدن آزار بدن. ما قرار از خودمون دفاع کنیم. من بارها عرض کردم ما پشت فرمون میگیریم، میشنیم، ایربگ داریم، کمربند اون میبندیم، در آغوف میشه، مواظب هستیم که تصادف نکنیم، گرچه بسیاریمون هم اصلا تصادف نمی کنیم. چه رسه به این که آدم خودشو دست دشمنش بده؟ بنابراین شما رو دعوت نمی کنن نکنن. برام عرض کردم روزی که این بره به همچه حرفی رو با اونا بزنه، هر کسی که به موضوع نگاه میکنه نظرش راجب او خراب میشه. ببینید آدم ها متوجه این واقعیت نیستن که وقتی دهنشون رو باز میکنن و حرف کثیف و بد یا زشت و غیر منصفانه و نامهربانانه میزنن، دهن خودشون رو کثیف کردن. آدمای بیمارم گوشاشون و مغزاشون رو به خاطر اون حرفا ممکنه کثیف کنن، ولی آدم سالم که این کارو نمیکنه. کسی که حرف بد میزنه، کسی که کار بد میکنه، دهن خودش رو کثیف کرده. حالا امیدش اینه که گوش دیگران هم کثیف بشه بشه. شما کار خودتون رو بکنید، اصول رو رعایت کنید که خاطرتون آسوده بشه. از نظر قانونی به هر حال مسئله و مشکلی پیدا نمی‌کنید، چون مثلا معلومه در این زمینه هم هستید. برید اونجا و برای خودتون و برای حقتون بایستید، ولی دلیلی نداره که با ایشون بجنگید. مثلا وقتی او اون پیاما رو داده که من چنین چا میکنم، شما فقط حرف نیست که هیچ کاری نمیخوام بکنم بکنی، تو فقط عادی و خوب و مهربون که با همه هستی با منم باش و بذار با هم کنار هم زندگی کنیم. من دلیلی برای ماندنتون و جنگیدن اصلا نمیبینم.
یه مشکلی که من اینجا دارم برای رفتنم، من خیلی برنامه ریزی کردم که بیام آمریکا، البته نه به این شکل، بعد از مدتی که بتونم اونجا کارامو سر و
سامان بدم
بیام اینجا برای مرخصی، اصلا کلن برای
حالا سراحت. من بدبختانه با آخر وقت بسیار خوب این کارو بکنید. شما اصلا با یه آمادگی تشکر که خواستید بمونید بتونید بمونید، دلیل نره که اون کارو نکنید. ولی الان برگردید جایگاه خودتون رو محکم کنید تا همه چیز رو آماده کنید، پولاتون هم جمع کنید، چون تو امریکا بیاد باید خرج کنید. اونجاست که خوشبختانه
حالا اون ببخشید
منو، ببخشید منو، متاسفم، ببخش منو، چون من معمولا برای خوشحال شدم از شنگ و رجمن. روز و روزگار خوش و خدا نگه.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0052 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
دکتر ظاهر فلاحی وکیل رسمی کالیفرنیا و حسابدار سی پی ای جنبه های قانونی و مالیاتی آوردن پول از ایران را بررسی می کند. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر 424-901-8529 714-546-4272.
بابا چه خبر ها؟
آمدم بگم تلگرام هاست نرخ مکالمه از سراسر آمریکا با تلفن های دستی اروپا و ایران رو به پایین ترین نرخ ممکن تقدیم داده.
چطور؟
بله، از این پس تلگرام هاست مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن دستی اروپا را برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن های دستی ایران را 12.9 سنت تقدیم میکنه.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلکام هاوس
1-800-818-7000.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every four children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.